بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ای که واجب به ذات لا شریک له در الهیات به معنای اخص هم آمده. مرحوم صدر متعلهین در جلد شش اسفار بعد از اثبات اصل وجود به توحید واجب پرداختن. در اونجا اون چرا که در امور عامه ذکر کردن خطوط کلیش رو تکرار نکردن، یک راه دیگری، یک بیان دیگری اونجا ارائه دادن. و در این شرح حکمت متعالی شش اشاره به عنوان پایان فصل توحید بیان شد که حتما اونجا مراجعه فرمایید، برای اینکه اونجا یه جنبندی شده، هم مبادی تصوری مشخص شده، هم طرز تفکر متکلمین و حکما مشخص شده، و هم خلاصه فرمایش سیدنا استاد رضوان الله علیه در نهایه تقریر شده، و هم ارجاع بعضی از براهین بعضها الی بعض مشخص شده، و هم سرگذشت ابن کمونه در اونجا معین شده که این ظاهرا یهودی الاصل بود، بعد مسلمان شد و این شبهه را قبل از خودش در کتابهای دیگر داشت و کتابی هم نوشته به زعم خودش در رد اسلام و مسیحیت و اثبات حقانیت یهود. زین الدین ابن محمد ملتی بر اون کتاب که خود اون شخص متوفای 788 بود، بر کتاب ابن کمون ردی نوشت به نام نهوز و حسیس نهود الی خوز خبیس الیهود. و ابن ساعاتی متوفای سال 694 هم بر اون ردی نوشت به نام الدر المنزود فر رد علی فیلسوف الیهود. و عده‌ای از حکمای الهی هم شبه او رو تعرض کردند و رد کردند. گویا خود ابن کمونه هم بعدن شبه خود رو رد کرده است، یعنی راهی پیدا کرده که رد کنه. لذا اونچه که در اون شرح حکمت متعالی آمده دیگه تکرار نکنه. مطلب دیگران است که اونچه که مرحوم صدرالمتعلهین فرمود در امر اول از این امور ششگانه که منظور از وحدت واجب این نیست که نوعش منحصر در فرد است یا تخصص مال ماهیت نوعی است و مانند آن، این طرز تفکر هم در حکمای اشراق هست و هم در حکمای متکلمین. در متکلمین جناب قاضی عزودی ایجیدی در متن مواقف در مرصد سوم از موقف پنجم اونجا همین حرف رو دارد. بعد شاره هم در ابوال مسعی رو شرح کرده است که واجب واحد است، یعنی نوعش منحصر در فرد است، چون تخصص و تعین ذاتی این نوع است، و اگر تخصص و تعین ذاتی این نوع باشد، این نوع بیش از یک فرد ندارد. در خلال کلمات جناب امام رازی در مباحث مشرقیه در جلد دوم در بحث وحدت واجب هم این سخنان آمده. متکلمین که هم بیش این حرف رو دارن، ولی جناب شیخ اشراق هم در متارهات صفحه 393 هم این سخن را دارن، 392 به بعد این سخن را دارد در متارهات. و اون این است که فرمود به ازا تقررت هذه القاعده فیتعطا منها هنا اثبات و ان لیس فی الوجود شیئان هما واجب الوجود فانه ازا کان الوجود نفس الماهیه لهما و لازم النوع یتفق و العارض الغریب یوجب المخصص الخارجی ولا یسه ان یخصص کل واحد منهما نفسه بشیئن فیتقدم تخصصه الى تخصصه ولا ان يخصص كل واحد منهما الاخر بشيء فيتقدم تخصص كل واحد الى تخصص مخصصه فيتقدم تعينه الى تعين نفسه وهو محال ولا يتعطى ان يفرز بين واجبه الوجود المتفق الماهیه الامتیاز لکمالیت و نقص. فرمان چون تعین لازمه ذات است، اگر تعین عرض غریب باشد ممکن است این نوع دارای دوتا متعین باشد، ولی لازمش آن است که در تعین و تشخص به غیر محتاج باشد و دیگر واجب نخواهد شد. و اگر این تعین لازمی نوع باشد و ذاتی نوع باشد دیگر تعدد بردار نیست، قهرن واجب دو نخواهد بود. و نمی شود گفت به این که امتیاز دوتا واجب در کمال و نقص است، برای اینکه اون که ناقص است دیگه نمی تواند واجب باشد، حتما اون که واجب، کامل هست واجب هست. این خلاصه سخنان جناب شیخ اشراق در مطارحات. بعد می فرمان به این که و هم اون برهانی که در کلمات و کما بر توحید واجب اقامه شده و خیلی هم در بارش سخن گفتن، حاصل اون برهان این است که لوکان واجبانه ما سهل اشتراک و من جمیع الوجوه. همین برهان معروفی که اهل حکمت بر توحید واجب اقامه کردن که اگر دو تا واجب داشته باشیم اینا در جمیع جهات شریک نیستن، چون اگر در جمیع جهات شریک باشن دیگه دو نخواهند بود. ولن افتراق من جمیع الوجود، در تمام جهت هم از یکدیگر جدا نخواهند بود، و اگر در تمام جهت از هم جدا باشند دیگه در وجوب وجود شریک نیستن. پس در تمام جهت از هم جدا نیستن و در تمام جهت هم شریک هم نیستن. فإن اشترك من وجه وافترق من وجه فيسير الذي به الاشتراك متوقفا على المميز. اون ما به اشتراک احتیاط متوقف است برای مميز که با این مميز هر کدام تعین پیدا کنن. فيمكن في نفسه، پس اون ما به اشتراک میشه ممکن، زیرا ما به اشتراک اگر بخواهد تحقق پیدا کند محتاج به مميز است. جناب شیخ اشراق میفرماید این اون چه که در کتاب های اهل حکمت به طول از او سخن گفته می شود، انما یتقرر اذا بین ان الوجود لا یسه ان یکون اعتباریا لواجب الوجود ولا زائدا علی ماهیته. اگر وجود اصیل بود و اعتباری نبود این برهان تام بود، اما چون وجود امری است اعتباری و مصداق خارجی ندارد و یک مفهوم ذهنی است، ممکن است دو تا ذات فرض بشود، مجهولت الکون و این مفهوم موجودون یا واجب الوجود بودن از اونها انتظار بشود. اونگاه فإن لم يتبين هذا فيقول القائل يشتركان في وجوب الوجود وهو اعتباري لا وجود له في الاعيان فليس مما يحتاج الى علم. وقتی ما به اشتراک محتاج به ما به امتیاز است که بخواهد در خارج محقق بشود، ولی عنوان واجب الوجود بودن اصلا در خارج محقق نیست، چون مفهومی است بلا مصداق. اون چی که عینیت دارد ماهیت است نه وجود. مفهوم الموجود، مفهوم واجب الوجود یه امر اعتباری و ذهنی است. این خلاصه شبهی که ابن کومونه که یکی از شارحان کلمات شیخ اشراق هست، این شبهه رو پرورانده به شهرت داده است. مرحوم صدر متعلقین در همون جلد ششم اسفار دارد به این که چون در متن کلمات شیخ اشراق این شبهه مطرح است و ابن کومون از شارحان کتاب های شیخ اشراق است و راهی برای حل این شبهه پیدا نکرد، لذا اصراری بر رسوخ این شبهه ورزید و گفت تا کنون برای من حل نشده، وگرنه این شبهه قبل از ابن کومونو و اینها هم بوده. مرحوم صدر متعلقین در امر اول از امور ششگانه همین فصلی که گذشت محور بحث رو مشخص کرد که منظور از این وحدت، وحدت عددی و مانند آن نیست و از باب اینکه یک نوعی منحصر در فرد است نیست، چه اینکه فرمود برای این توحید براهین فراوانی هست، اما مبنای همه براهین اصالت وجود و اینکه واجب هستی محض است خواهد بود. یعنی تمام براهین تکیگاهشون به این اصل است و کسی که قائل باشد به اینکه ماهیت اصیل است یا قائل باشد به اینکه وجود اصیل است ولی دارای حقایق متباین است، حل شبهه ابن کمونه برای او مقدور نیست. این سخن را هم سید الاستاد مرحوم علامه در نهایه پذیرفتند، هم مرحوم آقای رفیعی قزوینی رضوان الله تعالی علیه در اون رسالهشون قبول کردند که حل شبهه ابن کمونه بنابر اصالت الماهیه ممکن نیست، بنابر اصالت الوجود و قول به تباین حقایق ممکن نیست، فقط بنابر قول به اصالت وجود و تشکیک وجود ممکن است. زیرا اونها که قائلن به این که واجب ماهیت اصیل است و واجب ماهیت مجهولت الکن هست، ممکن است دو تا ماهیت مجهولت الکن بسیط من جمیع جهات باشند و اشتراکشون فقط در یک امر انتزاعی باشد به نام الموجود الواجب، چون اینها امر اعتباری و امر ذهنی هستند، اینا اصلا مصداق ندارن. ما به اشتراکشون یه امر انتزاعی ذهنی است، ما به افتراقشون تمام ذات است. اگر اینها برای وجود واقعیت قائل نیستن و انتزاعی یک مفهوم را از چند امر متباین روا می دانند، بر اساس همون مبنای اونها شبه ابن کمونه مستقر خواهد شد. لذا مرحوم صد متعلقین در جلد شش اسفار هم به اونچه که در صفحه 45 و 46 تلویحات گذشت اشاره می کنن و هم اونچه که در صفحه 393 هم متارهات بیان شده اشاره می کنن. ما در هنگام خوندن متن اسفار اون صفحه 45 را ارجاع دادیم و اما مرحوم صدر متعلقین در جلد شش به هر دو جا ارجاع می دهند. مطلع بعدی آن است که در فصل گذشته عنوان بحث این بود که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات است. مرحوم صدر متعلقین فرمود این قاعده غیر از این قاعده است که واجب لا حالت منتظرت لها له، زیرا اون قاعده حق است که واجب حالت منتظر ندارد و هرچه که برای واجب ممکن است بالفعل حاصل است، ولی محور اون قاعده تجرد یک شیء است نه وجوب، و محور قاعده محل بحث وجوب است. بیان ذلک این است که اون قاعده میگوید المجردو کل ما یمکن له فهو حاصل له بالفعل. این قاعده محل بحث میگوید الواجبو کل ما یمکن له فهو حاصل له بالضروره. چند فرق جوهری بین این دو تا قاعده بود. یکی این که محور اون قاعده تجرد است، اعم از این که موجود مجرد واجب باشد یا ممکن، و محور این قاعده واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات خصوص واجب است. فرق دوم آن است که در اون قاعده محمول فعلیت کمال است، یعنی هر مجردی هر چه برای اون ممکن است بالفعل حاصل از فعلیت دارد، اما محمول در قاعده واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات ضرورت کمال است نه اصل فعلیت. ممکن است چیزی بالفعل باشد مثل مطلقه عامه ولی ضروری نباشد، همون طوری که بین دوام و ضرورت فرق است بین مطلقه و ضروری هم فرق است. پس این دوتا فرق جوهری بین این دوتا قاعده هست، ولی در یک امر شریکن. بر این است که واجب الوجود به ذات مشمول اون قاعده است و اون قاعده همون طوری که مجرد ممکن نشان می شود واجب را هم شامل می شود. و اما اون چی که در این فصل بحث شد که هر مجردی نوعش منحصر در فرد است، این اصلا شامل واجب نمی شود، اینا تباین دارد با اینکه الواجب و واحد لا شریک له، تباین دارند نه اینکه عموم خصوصی مطلق باشن. بیان ذلک این است که گرچه اون قاعده حق است که کل مجردن فهو واحد لا شریک له و کل مجردن فنوعه منحصر فی فرده هیچ مجرد تامی دو فرد ندارد، و اگر دو فرد فرض شد زیر پوشش دو نوع مندرجه، نه یک نوع. و از این طرف هم گفته می شود واجب واحد لا کف و له، اما اینا مباینه همن، زیرا در اونجا که گفته می شود هر مجردی نوعش منحصر در فرد است، سنخش سنخ ماهیت است، یعنی اون نوع بیش از یک فرد ندارد، ولی واجب تعالی سنخش هستی محض است، از سنخ ماهیت نیست رأسن. فتحصل که در فصل سابق دو تا قاعده بود، یکی عام و دیگری خاص، و واجب مشمول اون قاعده بود با تفاوت هایی که بین دو تا قاعده است، اما در این فصل این دو قاعده کاملا مباین همان، گرچه بعضی از متکلمان نظیر امام رازی، نظیر قاضی عزود و امثال زالک، حتی در کلمات بعضی از حکما فرق بین این دو قاعده مقفول موند و خیال کردن که واجب منحصر در فرد است، همون طوری که هر مجرد تام نوعش منحصر در فرد است. مسئله در همین زمینه این است که اون نوعی که منحصر در فرد است، وحدت او دیگر وحدت اطلاقی و سیعی نیست، وحدت فردی است، وحدت عددی است به مانند آن، گرچه عدد در مجردات راه ندارد، چون عدد کم است و موجود مجرد منزه از عدد است، ولی وحدت او وحدت اطلاقی و سعی نیست، ولی وحدت واجب تعالی وحدت اطلاقی و سعی است که اصلا با انحصار نوع در فرد فرق تباینی دار. اشاره بعدی آن است که این قاعده بسیط الحقیقه غیر از قاعده صرف و شیلات سنا ولایت کرده است، این البته در شرح حکمت عالی آمده، و لذا سید الاستاد رضوان الله علیه طبعا لصدر المتعلین رضوان الله علیه این دو قاعده را دو دلیل جدای از هم ذکر کردن. ملاحظه فرمودید در ذیل امر ششم سه مطلب بود، مطلب دوم قاعده صرف و شیلات سنا ولایت کرر بود، مطلب سوم هم برهان عرشی بود که قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء است. هرگز این دو قاعده یکی نیستن که تفاوتی در مسائل منطقی داشته باشن، یکی به طرز قیاس خرف، دیگری به طرز قیاس مستقیم و مانند اون بیان بشود، بلکه فرق جوهری دارن با هم. با بیان بسیط الحقیقه هم توحید واجب ثابت می شود که الواجب و واحدان لا شریک له، و هم شبهه ابن کونه برطرف می شود، و هم این که معنای قاعده در فصل قبل که فرمود واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهاد است تبیین می شود. بیان زاله این است که در فصل سابق فرمودن واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهاد است، بعد فرمودن به لحاظ الاصل برهانان که تجشمنا اقامت احده ما. یکی از این دو برهان را ما با زحمت خود ابتکاری عمل تأسیس کردیم و برهان دیگر را دیگران اقامه کردن، و چون مبتنی بود بر بسیط الحقیقه و اون قاعده در فصل سابق تبیین نشد، لذا به فصل بعد ارجاع دادن. این فصل ضمن این که رسالت خود را ایفا می کند و ثابت می کند که واجب واحد لا شریک له، معنای واجب الوجود به ذات واجب الوجود به جمیع جهاد را هم تثبیت می کند. لذا در شرح هدایه مرحوم صدر متعلقین صفحه 293 دو جا درباره این قاعده سخن می گویند، یعنی واجب الوجود به ذات واجب الوجود به جمیع جهاد است، این را به برکت بسیط الحقیقت کل الاشیاء باید حل کرد. وقتی که مسئله توحید واجب را طرح میکنند، در خلال بحث میفرمایند که این است معنای واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهاد، لا ما فهموه، این را در اواسط صفحه 293 دارد. در اواخر همین صفحه 293 شرح هدایه اسیریه، وقتی که مصنف فصل این که واجب الوجود واحدون لاش واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات است را عنوان میکنن، مرحوم صدر المتعلم فرمودن هذه القاعده موروثه من الحکما قدما، بعد فرمودن والحق فی معناه ما نبهناک علی، حق در معنای واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمع جهات است، همان است که ما در بحث بسیط الحقیقه بیان کرده ایم. منتها شرح هدایه موافق با اسفار نیست. در اسفار قاعده واجب الوجود به ذات اول آمده بعد مسئله توحید، ولی در شرح هدایه اول مسئله توحید آمده بعد مسئله واجب الوجود به ذات. در اونجا شرح برابر متن نیست که جناب اسیرالدین ابحری اینچنین تنظیم کرده است. مطلب بعدی آن است که تفکر ماهوی در خلال سخنان اهل کلام در هر دو مسئله کاملا مشهود است، هم در مسئله این که الواجب واحد لا شریک له، هم در این که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات است. هم در اون مسئله بین اون دو قاعده خلط کردن، یعنی این که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات است با این که موجود مجرد حالت منتظر ندارد، اینا را با هم خلط کردن. هم در این مسئله که واجب الوجود به ذات واحد لا شریک له، این را با اینکه نوعش منحصر در فرد است خلط کردن. این تفکر ماهوی برای پیش اهل کلام در هر دو مسئله کاملا مشهود است. و مباحث مشرقیه امام رازی هم جلد 2 صفحه 251 تا 256 هم بیانگر همه این تفکر، رسوخ تفکر ماهوی است. مطلب بعدی آن است که مرحوم صدر المتعلهین همونطوری که قبلا در همین جلد اسفار اول اسفار خوندیم، در کتاب‌های تفصیلی اول طرز تفکر دیگران را ارائه می‌دهد، بعد نظر نهایی خودشون ذکر می‌کنند. ولی در کتاب‌های خاص و رساله‌های مخصوص دیگر به نقل آراء دیگران نمی‌پردازند. مثلا در مشاعر و عرشیه و المظاهر الالهیه، سه کتاب از کتاب‌های مرحوم صدر المتعلهین است که جزء کتاب‌های مختصرشون است. در رساله مشاعر که مسائل وجود را خوب جمع کردن، در اونجا بعد از اثبات اصل واجب به استناد همین قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیا، وحدت واجب تعالی را ثابت کردن. دیگر نپرداختن به نقل آراء دیگران. در مشاعر، در مشعر سوم از اون بخش الهیات بالمعنی الاخص، به عنوان اینکه فی توحیدی تعالی شروع میکنن، بعد تا به اینجا میرسن که فواجب الوجود به ذات یجب ان یکون له من فرد الفعلیه و کمال، من فرد الفعلیه و کمال تحصل جامعا لجمیع نشعات الوجودیه و الاطوار الکونیه، تا آخر که نه تنها همه چیز را خودش دارد بلکه مستند همه کمالات هم هست. دیگر سخن دیگران را نپرداخت. این در مشاعر. در عرشیه هم همین راه را طی کردن به عنوان قاعدتون مشرقیه. در عرشیه که بعضی ها نقد کردن، این تقریبا آخرین رساله یا جز رساله هاییست که در اواخر عمر نوشتن یا آخرین رساله است که مرقوم فرمودن، اولین قاعده عرشی کل ما هو بسیط الحقیقه و به وحدتی کل الاشیاس، اینجا اشاره وارد میشوند و اصل وجود را ثابت میکنند. بعد قاعده مشرقیه واجب الوجود واحد لا شریک له رو هم تبیین میکنند. بر قاعده بر این رساله عرشی شرحهایی نوشته شده. جناب شیخ احمد احسایی با اون تفکری که داشتن شرح کردند و نقد فراوانی کردند، و نه تنها نقد کردن، جرح کردن، نه تنها جرح کردن، طعن کردن، طنز زدن و خیلی از حرفای تند رو روا داشت. یکی از محققینی که رو شرح کردن مرحوم ملا اسماعیل اصفهانی قدس سره است که این از حکمای بزرگ است. ایشون آمده این رساله رو خوب شرح کردن و نقدهای جناب شیخ احمد رو برطرف کردن. در بسیط الحقیقه مرحوم ملا اسماعیل اصفهانی میفرمان به اینکه شما بسیط الحقیقه را این طور فهمیدید، این رو هیچ عاقلی نمیگوید، چه رسد به فاضل که بسیط الحقیقت کل الاشیا، یعنی معاذ الله ذات اقدس اله حلول کرده در اشیا، یا همه چیز هست یا مجموعه جهان خداست و امثال ذلک. این مستلزم تجزی ذات است، تغییر ذات است، این با بساطج سازگار نیست. ولای تفوه بهی عاقل فضلن انفازل. اونگاه معنا کرده که بسیط الحقیقه چیست. ذات اقدس اله که منزه از هر گونه ترکب است، همه کمالات را داراست. لذا فرمودند بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیسه به شیء منها. این یک موجبه و یک سالبه کنار هم هستند و سرش این است که این حمل حمل اولیه به ذات است، نه حمل شایع سنایی است، بلکه حمل حقیقت و رقیقت است که سنخش با هر دو قسم حمل فرق می‌کند. لذا هم موجب صادق است هم سالب صادق است بلا تناقض. بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها، هر دو صادق است. چون مرحوم ملا اسماعیل رضوان الله از حکمای بزرگ بود و اهل نظر بود، مرحوم آقای رفیعی رضوان الله تعالی علیه از ایشون با تجلیل و عظمت یاد میکنند که الان اون رو هم بعد میخوانیم. پس این قاعده بسیط الحقیقه برای بیان توحید واجب چه در مشاهد چه در عرشیه آمده و از همین راه هم در المظاهر الالهیه مرحوم آخوند استفاده کردند. المظاهر الالهیه صفحه هفته به بعد، بعد از اثبات اصل واجب برهان عقلی اقامه میکنن، بعد به عنوان در صفحه 18 دارن تحقیق اون عرشیون. این تحقیق عرشی برای توحید صفات است. اون چه که در صفحه هفته فرمودن برای توحید واجب، منتها در صفحه هفته توحید واجب را با یک بیان لطیف و شیرین اثبات کردن که تمیزها را برشمردن، فرمودن کل و اثنینه، هر دو چیزی اثنینیتشون یا از جهت ذات و حقیقت است مثل سیاهی و حرکت، یا از جهت جزء حقیقت است مثل انسان و فرس، یا از جهت جزء ذهنی است مثل سواد و بیاض که جزء خارجی ندارن و جزء ذهنی دارن، یا از جهت کمال و نقص است مثل سواد شدید و ضعیف، یا به سبب امر عارض است مثل کاتب و امی. هیچ کدام از این وجوه مکسره درباره واجب تعالی راه ندارد. بعد از این جهت ثابت می شود که فذاته شاهدتون علی وحدانیته، ذالک بان الله والحق و ان ما یدعون من دونه و الباطل و ان الله والعلی الکبیر و امثال ذلک. این رو در مظاهر الهی ذکر می‌کنم. مطلب دیگران است که معمولا حکما از بحث توحید خالق شروع می کنند. توحید واجب کمتر در کلمات اهل متکلمین، در کلمات متکلمین معمولا توحید واجب کمتر مطرح است. توحید خالق، توحید رب، نظیر لوکان فی مالحت و الله لفظت استاب امثال زاده، اینها در همون شرح حکمت متعالی آمده و لذا قاضی عزود ایجی به سایر متکلمین میگوین برای توحید واجب دو طریقه است. اول طریقه حکما، بعد طریقه متکلمین. طریقه حکما را از همین راه اشتراک و امتیاز و امثال ذالک ذکر میکنن، بعد طریقه متکلمین را که وارد میشن میگن اگر دو تا واجب باشد تزاهم در اراده است، فاصله فراوان هست. اون یکی در باره توحید واجب هست، این که در باره توحید خالق هست. این در مقام فعل است، اون در مقام ذات است. اینا اصلا دو منطقه است برای بحث، نه اینکه منطقه بحث یکیست، راه دوتاست. مرحوم آقای رفیعی رضوان الله علیه از ایشون یک مجموعه رسائل و مقالات فلسفی چاپ شده است که ایشون یک مقاله در این مجموعه دارن به عنوان وجوب وجود. این تقریبا 4 صفحه است. این مطلب جدیدی ندارد که قابل ارائه باشد، فقط شرح یک عبارتی از جلد 6 اسفار هست. فرمایش مرحوم آقای رفیعی از صفحه 173 این مجموعه شروع می شود تا صفحه 176. عنوانش هم این است که قال صدر المتعلهین فی زیل الاستدلال المشهور علی التوحید فی الالهی من الاسفار، جلد 6 صفحه 57. مرحوم صدر متعلهین در جلد 6 اسفار صفحه 57 عبارتی دارد که اون عبارت را مرحوم آقای رفیعی نقل میکنن و شرح میکنن. سرش این است که دوتا اشکال به این عبارت متوجه شد. یکی از کسی که مرحوم رفیعی میفرمان به این که ما از او تعجب نداریم، این غریب عصر ما زندگی میکرد، ولی چون مطلب اسفار بر او حل نشد خیالی میکرد که این زیاد عبارت زیادی ناسخ است. و کتب بعض من لا بزاعت لو فی الفن و کان غریبا من عصرنا على هذا المقام بقولی اینی از اون ان هذا العباره من زیادت نساخ. بعد میفرماند و هذا لیسه به عجب من مثلهی بل من ما یغزا منه العجب ما وجد فی بعض تعالیق الكتاب للحکیم نهریر البار المتعله المولا اسماعیل الاسفهانی قدس الله عقله. خب اومد اون عبارت نهیسو کتب رحمه الله علا عبارت الكتاب، همچنین یه نسخه خطی یا تعلیق خطی از مرحوم الله اسماعیل به دست مرحوم رفیعی رسیده است که عبارت اسفار رو معنا کرده که مثلا این به شق دوم برمیگردد یا به شق اول و مانند اون. مرحوم رفیعی این فهمون نه، این به شق اول بر نمیگرده، به شق دوم برمیگرده، که این چیزی عبارتی است. به این خلاصه فرمایش مرحوم رفیعی است. اون بیان که حل شبهه ابن کمونه بر اصالت ماهیه ممکن نیست، بر اصالت وجود غالب تباین ممکن نیست، بر اصالت وجود غالب تشریف ممکن است، این تو فرمایشات مرحوم صدر متعلین هست، تو نهایی هم هست، ایشون هم دارن. چون چیز تازهی در این کتاب شریف نیست. عمده آن است که اگر توجه فرموده باشید در خیلی از این عبارت ها مرحوم آخوند بیش از اون مقدار لازم سخن گفت، یعنی ضمن این که خواست بگوید هرچه واجب دیگر دارد این هم دارد، یه چیز دیگری هم گفت که هرچی دیگران دارن این داد. این که هی اصرار میشد برای اینکه اینجا دو تا مطلب است، دو تا نکته است، این چیه نیست که نکته دوم توضیح نکته اول یا مطلب دوم توضیح مطلب اول باشد. در همه جاها پا به با این دو مطلب رو مرحوم آخوند داشت که هرچی دیگری داره این دارد و هرچی دیگری داره این داد. این یه حرف دیگری رو میخواد بگه. حالا اگر هرچی دیگری داره این دارد، شبه با این حل میشود، پس به امتیاز چیست؟ هرچی واجب دیگر دارد این باید داشته باشد. قهرن امتیاز رخت برمیبندد، شبه با این برطرف میشود. این دیگه چه بیانیست که ایشون پشت سر هم پا به پای اون مطلب، این مطلب رو مکرر در همه کتاب ها آورده که نه تنها این هرچی اون داره این داره، بلکه هرچی دیگری داره این داد. این نمیخواهد بگوید الواجب و واحدون لا شریک له، بالاتر از اون میخواهد بگوید. اون را در شرع تعلیقشون بر حکمت الاشراق بیان کردن. در تعلیقشون بر حکمت الاشراق صفحه 307 و 308 اونجا که جناب شیخ اشراق فرمود دو تا نور فرض نمی شود، دو تا نور محض فرض نمی شود، مرحوم آخوند در تعلیقشون دارن که شبهه ابن کمونه همونطوری که بر اصالت الماهوی بر متکلمین وارد است، بر طریق اشراق هم وارد است و شیخ اشراق با طریق خاص خود نمی تواند شبهه ابن کمونه رد کنه. بعد می فرماد که توحید و عرشیون در صفحه 308 شرح حکمت الاشراق، تعلیقه صدر المتعلهین بر صفحه 308 شرح حکمت الاشراق، فما ان لنا به تأیید الله بقوته برهانا خاصا و خاصیا على هذا المقصد الاسنا الذي هو الوجهة الكبرى للسالكين محکما فی سماع وساقت هلتی ملعت حرسا شدیدا و شهبا لا یسیر الیه لمس و شیاطین ولا یمسه القائدون منه مقاعد للسم فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا الا المطهرون من الارجاس نفسانیه. این تعلیقه رو که پایون رسوندن بعد فرمان از این بالاتر هم سخنی هست که در لابلای این سخن به اشاره شده. در ذیل می فرمان ولنا برهان مشرقی علی التوحید الخاصی و هو ان لا ثانی له فی الوجود فضلا عن الوجوب الموجود واحد لا شریک له، نه تنها الواجب واحد لا شریک له. اوردناه فی شواهد ربوبیه و فی کتاب الکبیر المسمى بالاسفار. اونگاه کسی که دیگه لازم نیست، کسی که توحیدش این است که الله خالقون و ما سواه مخلوق، این یه مرحله توحید است. و مؤمنون فله جنات تجری من تحت الانهار، این حق است لا ریب فی. از این مرحله بالاتر حالا خواه رو اصالت ماهیه به این برسد یا رو اصالت وجود، چون اینها از اون مسائل عمیق نظری است که اگر کسی 10-20 سال درس بخواند تازه تصور میکند، چه رسد به تصدیق. تصورش اونقدر پیچیده است که 8-10-20 سال درس میخواند، چه رسد به تصدیق تا بشه ضروری. حالا ممکن است برای کسی که عمری را در رشته گذرونده کم کم برای او بشه مثلا ضروری، اینا دیگه ضروری نخواهد بود، اینا فهم اطرافش جزء قوامز نظری است، جرسد به تصدیقش که بشه ضروری. اگر کسی اون مرحله قائل شد، اصالت الماهیه شد و گفت عالم مخلوق است و ذات اقدس اله خالق است و مؤمنون و سعیدون من اهل جنت است لا ریب فی، از این مرحله دقیق تر قائل به اصالت وجود شد و تباین، بازم کذا. از این مرحله عدق قائل به تشکیک وجود شد، بازم کذا. از همه مراحل گذشته و قائل شد به این که الموجود واحد لا شریک له، الموجود واحد لا شریک له، اون وقت کل جهان برمیگردد میشه ظهور وجود، نه اینکه اینها موجودند بلکه ظهور وجودند. و به تعبیر دینی اینها آیتند، اینها نمودند نبود. چون روزی میرسد که بالاخره بساط همه برچیده میشود، میشه لمن الملک الیوم. اون روز دیگر نه تاریخ هجری دارد نه تاریخ میلادی، پس منزه از زمان و زمین است. وقتی منزه از زمان و زمین شد، الان نه الان ماضی در مقابل ماضی و حال، الان هم اون نشأه است. ممکن است کسی با جان دل برسد به جایی که نظیر حارثه ابن زید بگوید که انی انظر الی عرش الرحمن بارزا، اون حال را الان هم بنگرد. ممکن است کسی دستش به عرفان نرسد ولی لنگان لنگان به کمک برهان به جایی برسد که الان هم بفهمد نه ببیند لمن الملک الیوم را. اینا این چه نیست که مثلا یکی دیگری را ابطال کند، بلکه یکی سرپولیس برای دیگری که اون آخرین مرحله میرسد به لمن الملک الیوم. الیوم اون آقا همین ها را میفهمد و بالاتر از او این را میبیند. این درجات لسا در همه مراحل مرحوم صدر متعالی اصرار داشتن که این دو مطلب را پا به پای هم ببرن جلو، یعنی واجب تعالی همه کمالات موجودات دیگر را دارد، این یک، و دیگری یا دیگران هرچه دارند رشح اوست، یعنی نمود اوست، نه اینکه دیگران هم هستند، خدا هم هست، منتها خدا کامل تر، کامل است و ناقص. اگر اونا محدود است کما هو الحق، جا برای غیر نمیگذارد. و جامع همین حرف ها رو مرحوم صدر متعالی در شرح اصول کافی بیان کردن، اونجا که مراجعه فرمایید، چون شرح اصول کافی رو تقریبا بعد از خیلی از این کتاب های فلسفی نوشتن، اونجا به برکات روایات این مسائل برش روشن شده، مخصوصا روایت توی شهر مسالم که نورون لا ظلام فی حیاتون لا موت فی، اونجاست که برهان بسیط الحقیق را یاد دیگران دادن. الحمدلله رب العالمین.